بسم الله الرحمن الرحیم. رب یسر ولا تعسر، سهل علینا یا رب العالمین. رب صل علی محمد و آل محمد. حقیر هم محضر از تالی و همه شرمندگان عزیز و عرشمند، عرض سلام و ادب و احترام و عرض تبریک دارم، در خدمتون هستم.
سلامت باشید. خیلی متشکرم از حضورتون در برنامه پرسمان قرآنی. عزیزان شرمنده استحضار دارند که ما در ابتدای برنامه طبق معمول یک بحث قرآنی رو داریم که جناب استاد ملکی مطرح می‌فرمایند. از ماه سفر که ماه رحلت و در واقع شهادت حضرت رسول هست، بحثی رو پیرامون حضرت رسول در قرآن کریم آغاز کردیم و جناب استاد ملکی آیاتی از قرآن رو که به شخصیت حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله اشاره داره پرداختن و برای ما صحبت کردن. آماده هستیم که آیات دیگری رو در باره شخصیت حضرت رسول بشنویم از شما. خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. آیه دیگری که بهش باید اشاره کنیم و شخصیت پیامبر عظیم الشان رو از قرآن بیشتر بشناسیم، آیه 6 از سوره مبارکه کهف. فلعلک باخع نفسک علی آثارهم ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا. خب این آیه یک دنیا معنا و مفهوم داره، از جمله این که پیامبر عظیم الشان به حدی دلسوز امت خودشه و قصه عدم هدایت مردم رو میخوره که به حدی این حرص و اسف و ناراحتی در حضرت بالاست که انگار میخواد خودش از بین ببره، یعنی از قصه دخ کنه. اینکه واقعا پیامبر عظیم الشان به گردن بشریت چقدر حق داره، به گردن ما مسلمان ها چقدر حق داره و ما چقدر باید تلاش کنیم که حق پیامبر رو ادا کنیم، یکیش همینه که پیامبر با تمام وجود حرص میخورده، حریصون علیکم، حرص میخورده که انسان ها به مسیر درست و صراط مستقیم هدایت بشن. این چند تا پیام داره. من دوباره یه توضیح نسبت به این آیه میدم. پیام اول اینه که تمام معلمان جامعه بشری عموما، جامعه اسلامی خصوصا، جامعه شیعی بالاخص، معلمان هم که میگیم یعنی پدر و مادر، چون اولین معلم پدر مادره. معلم یعنی معلم کلاس اول، کلاس دوازدهم، معلم یعنی معلم دانشگاه، همه اینهایی که نقش تربیتی بر نسل جدید دارند باید بر اساس دستور قرآن به پیامبر تأثیب جویند، او را الگو قرار بدن. خب یکی از ویژگی های این الگو دلسوزی در حد بسیار بالاست. ما دو آیه داریم به این مضمون، یکی همین آیه است، آیه دیگری هم هست که اون کوتاه‌تر از اینه و اونجا تعبیرش حسبت اینه لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین. خیلی مختصر. اینم آیه 3 از شعراست که شاید باخع یعنی حال کن، یعنی خودت نفست را جانت را از دست بدهی از اینکه ایمان نمی آورند.
بله.
این که حالا بعضی ها میگن که مگر ماها باید مردم بل اجبار به بهشت ببریم، حالا شما اسمش اینو بذارید چی، این دیگه بل اجبار نیست، ولی اونقدر خودش به زحمت میاندازه که میخواد انگار خودش رو هلاک کنه تا اینکه نگذاره کسی هلاک بشه، چون هلاکت هلاکت جسمی خوب خیلی علی حال آخرش میمیرن، ولی مهم هلاکت روحیه، شخصیتیه، معنویه. لذا اون روایت معروف از امام حسین علیه السلام که به کسی فرمود که اگر شما ببینید در آن واحد یه کسی یه قد داره به دستی داره یه کسی رو به ظلم میکشه، در این حال یه ناسبی هم داره یه بچه شیعه رو از مسیر خارج میکنه از حیث فکری و اعتقادی، شما فقط هم میتونی یکی از اینها رو نجات بدی، اون کسی که اون قد داره بند داره میکشش یا اون کسی که اون ناسبی داره منحرفش میکنه، شما کدامشو مقدم میداری، کدامشو اقدام میکنی؟ بعد حضرت خودشون جواب میدن، فهمون که البته اون کسی که داره شخصیت و ایمان این جوان رو داره از بین میبره، باید حتما بری به نجات اون رو نجات بدی. بعد استدلال میکنه با آیه قرآن. این روایت هم از امام صادق علیه السلام وارد شده، هم از سید الشهدا سلام الله علیه، که فمن احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا. بعد فهمت ای ارشدها، خب شما اگر یک نفر احیا کنی یعنی رشدش بدی، انگار همه انسان ها رو رشد دادی. اما اگر یک کسی که داره میمیره به عنوان پزشک اونو زنده کردی، یک نفر زنده کردی، نه همه انسان ها رو زنده کردی. اینجاست که عظمت پیامبر عظیم‌الشان آشکار میشه برای جامعه ایمانی، جامعه اسلامی، که چقدر پیامبر برای ما زحمت کشیده. بعد این امتداد این زحمت کشیدن و هدایتگری هم توسط اهل بیت حسمت و طهارت ادامه پیدا کرده. یعنی ما اگر ارزشی توی زندگی ما هست، توی رفتار ما هست، اگر معنویتی هست، اگر وفایی هست، اگر خشوعی هست، اگر خضوعی هست، این داره همه را از پیامبر عظیم‌الشان و از اهل بیت اسمت و طهارت گرفتیم. حال که میلاد پیامبر عظیم‌الشان و 1500مین سال میلاد مبارک پیامبر عظیم‌الشان، ما تصمیم بگیریم از امسال که تلاش کنیم خودمون، بچه هامون، خانوادمون، هر روز، هر ماه، هر سال یکی دوتا از صفتهایی که میشه از پیامبر داشته باشیم، مثل همین
بله،
که
دلسوزی
برای هدایت انسان ها. پدر مادرها بچه هاشون رها نکنن، بگن که نه دیگه، حالا من چه کار میتونم بکنم؟ خود دلسوزی کن، تلاش کن، زحمت بکش. خودت نمیتونی بچه رو هدایت بکنی، یک معلمی، یک مربی، کسی دست بر ندار از هدایت کردن فرزنده.
بله، خیلی متشکرم. حالا دو تا آیه رو اشاره فرمودید، یکی در سوره کهف، یکی در سوره شعرا، که تقریبا هم مضمون بود. حالا آیات دیگری هم هست که
بله،
تقریبا همین مضمون رو میرسونه. مثلا در سوره طه، بسم الله الرحمن الرحیم، طه ما انزلنا علیک القرآن لتشقى، و آیات دیگر.
بله،
همه اینها نشون میده که حضرت رسول با اون وجود لطیفی که داشتن چقدر تلاش داشتن برای هدایت مردم. و اینکه خداوند فرماید والله اعلم حيث يجعل رسالته، که خداوند بهتر میدونه که رسالتشو در چه موضعی قرار بده. سخن از حضرت رسول که پایان نداره، هم خودش هم شیرینیش. انشالله که همونجور که فرمودید ما موفق بشیم به اینکه حداقل بعضی از صفات حضرت رسول اکرم رو بهش تحصیل کنیم، و به عنوان اینکه پیامبر اکرم سرور ما هستن، ولی ما هستن، مرشد ما هستن، راهنما و راهبر ما هستن، به ایشون تحصیل کنیم و در واقع اینجوری زندگیمون رو بهتر کنیم. خیلی متشکرم. همچنان با برنامه پرسمان قرآنی در محضر شما عزیزان هستیم. یک بار دیگر ایام میلاد حضرت رسول اکرم و امام صادق علیه السلام رو خدمت شما تبریک و تهنیت عرض میکنم.
شاید اگر به این سخن ایمان نیاورند، تو جان خود را از اندوه در پیگیری کارشان تباه کنی.
ای نور هر دو، ای مولایا مصطفی، محبوب عالم، ای مولایا مصطفی، عالم مبهوت تو، ای ماه ملک دین، در بند عشق تو مانده روح الامین، ای رحمت بی پایان، ای آینه رحمان، ای مائده سبحان، ای روشنی ایمان، خورشید جهان از نظر لطف تو رخشان شد، سیمای زمان از سر مهر تو بلفشان شد، ای رحمت بی پایان، ای آینه رحمان، ای مائده سبحان، ای روشنی ایمان، یا امام الروس یا سندی، انت باب الله و فبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي يا رسول الله.
صلی الله علیک یا مولانا یا رسول الله. خب با برنامه پرسمان قرآنی در محضر شما هستیم. قبل از این که بخش دوم برنامه که پاسخ به سوالات شما عزیزان شنونده است آغاز کنیم، اجازه میخوام که راه‌های ارتباطی برنامه رو محضرتون عرض بکنم. شماره تلفن‌های 329-10551 و 329-10552 با پیش شماره 025 و سامانه پیام کوتاه 30553. لطفاً در پیام یا تماستون قید بفرمایید که مربوط هست به برنامه پرسمان قرآنی که راحت‌تر به دست ما برسه. جناب استاد ملکی، یکی از سوالاتی که مطرح شده مربوط هست به آیه سوم سوره مبارکه ملک. اگر اجازه فرمایید این آیه رو با هم بشنویم و من سوال شنونده عزیز رو مطرح کنم.
الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور.
همان که هفت آسمان را طبقه طبقه بیافرید، در آفرینش آن خدای بخشایشگر هیچ گونه اختلاف و تفاوتی نمی بینی. باز بنگر آیا خلل و نقصانی می بینی؟
آیه سوم سوره مبارکه ملک رو شنیدیم. شنونده سوال کردن که منظور از این که در خلق خداوند تفاوتی نمیبینی چیست؟ در خلقت خداوند که این همه تفاوت‌های حیرت انگیز هست.
حالا یه اشاره بکنیم به اصل آیه، الذی خلق سبع سماوات طباقا. این آسمان هفتگانه چیه؟ درباره این حرفای زیادی، فرمایشات زیادی مفسرین دارن و شاید بهترینش همینه که آسمان‌های هفتگانه که آسمان دنیا همین است که کهکشان‌ها و اینا که ما داریم می‌بینیم الان، میلیون‌ها و میلیاردها ستاره و کهکشان وجود داره، این تازه میشه یک آسمان، اونم آسمان دنیا، یعنی پایین، یعنی دنی، یعنی شش آسمان دیگه هم طبقه طبقه روی این قرار داره که بشر به اونها دسترسی پیدا نکرده. خود این یه پیام جدی داره به اونی که ای انسان، تو این چشمی که داری و عقلی که داری و گوشی که داری، این برای این مثلا 30-40 متر اطراف خودت نیست. باید با این چشمت، با این گوشت، با این هوشت به آسمان‌های هفتگانه فکر کنی. اگر انسان به اونها فکر کنه دیگه حسود نمیشه. حسادت مال کوچیک بودن و کوتوله بودنه، دیگه بخیل نمیشه. این که دعوت میکنه ماها رو به این که به آسمانهای هفتگانه نگاه کن، یعنی بزرگ شو، ببین نظم را، ببین ببین همبستگی را، ببین استحکام را. خب این یک نکته. نکته دومی که شما فهمیدن طباقات، ما اون چی که از طباقا میفهمیم یعنی همین طبقه طبقه، مطابقه یعنی روی هم قرار گرفته، طبقه طبقه. این طبقه طبقه تا یه طبقه شما خبر داریم، تا یه حدودی مثلا یک هزارو میشه، نمیدونم یک میلیاردو میشه خبر داریم که این دنیاست. ولقد زینا السماء الدنیا بمصابیح.
بله.
اما این که میفهم ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت،
که نکته سوال از شنونده هم اینجاست.
بله. یعنی هر چی نگاه میکنی شما هیچ تغییری و تفاوتی نمیبینی. یعنی چی؟ یعنی هر چی میبینی نظمه، بی نظمی نمیبینی. هر چی میبینی استحکامه، غیر محکمی نمیبینی. هر چی میبینی قانون و قاعده است، انضباطه، بی قانونی نمیبینی. یک بار نگاه کن، دو بار نگاه کن، ده بار نگاه کن، هر چی میبینی مملو و از نظم و استحکام و همبستگی و احکام و اینهاست. اینا اون به اصطلاح نکته است که در بحث اینکه اگر شما هر چند بار هم نگاه کنی هیچ تفاوتی نمیبینی، یعنی هر چی میبینی نظمه، انسجامه، ترکیبات حساب شده است، قوانین دقیقه، بی نظمی نمیبینی، سستی نمیبینی، هرچی میبینی شگفت انگیزیه. این هم باز دعوت میکنه انسان رو به این که به اون چه که داره نگاه میکنه تفکر کنه و عبرت بگیره از اون چه که بهش نگاه میکنه، یعنی آیه خدا رو، نشانه خدا رو در عالم هستی ببینه.
بله، خیلی متشکرم. پس مقصود از تفاوت در واقع اون استحکام و نظم و انضباطی که در
عالم وجود
داره، عالم هستی وجود داره و همه چیز بر پایه اونه. حالا همه تفاوت ها هم ذیل این استحکام در واقع تعریف میشه. مثلا من داشتم فکر میکردم که اگر یه مجموعه کوچیکی در واقع بخواد درست اداره بشه، خیلی بالاخره نظم میخواد، انضباط میخواد، مدیر خوبی میخواد. بعد این همه کهکشان هایی که ما حالا میگن توی هم به قول شما آسمان اول میلیاردها کهکشان وجود داره که هر کدوم میلیاردها ستاره و اجرام آسمان توش وجود داره، اینا اگر قرار بود که مثلا طبق نظمی نباشه که خیلی تصور وحشتناکی ایجاد میکنه که چه میشد.
و حالا همونجوری که عقل هیچ وقت جو، من همیشه حالا تو کلاس و اینها این مثال رو میزنم، میگم شما یه تسبیح نگاه کن که این 33 تا بعد یه مهره جدای از اون رو جدا میکنه از 33 تای بعدی، بعدش هم که اون قسمت بالاش. آیا میشه این رو با حساب احتمالات بگیم که هیچ بعید نیست به صورت احتمالی اینها، مثلا فرض کن گل باران باریده، زمین گل شده، بعد یه بادی آمده اینها رو خشک کرده، بعد اینا رو به هم زده ساییده، بعد از این درخت‌ها هم یه چیزای تیزی از این ساییدگی به وجود آمده، بعد زده به این مثلا این گلی که به اندازه مهره تسبیح در آمده، این رو سوراخ کرده، بعد هم از یک جا سوراخ کرده، همش هم مرتب، بعدش هم حالا اون نخ از کجا آمده داخل این قرار گرفته، اونم هم باز همینجور این بدنه اصلی بعد که درخت رو اونقدر باد اون رو به زمین سابیده و به سنگ سابیده که خیلی ریز شده، بعد حالا چطور این مهره های این گل های خوش شده یه سوراخ شده به وسیله اون مثلا یه چیزی از شاخه از درخت که سوراخ شده، حالا چطور اینو 33 تا 33 تا هیچ وقت عقل اینو نمیپذیره.
یه خیلی کوچیک‌تر از اینا هم نمیپذیره. یه سوزنی که نخ توش هست آدم میگه میدونه که یه نفر اینو نخ کرد.
اون وقت شما این همه نظم، اصلا این همه نظم در وجود انسان.
بله.
خب میگه میشه بدون ناظم، یعنی عالم شعور داره یا نداره؟ اگه آدم شعور داره، همون شعور یعنی خدا.
شعوران خدا در واقع در این طبیعت گذاشته.
بله دیگه.
حالا تا اما آیه 3 که مورد سوال از شنونده بود که میفرماید که فرج البصر دوباره نگاه کن، توی آیه بعد میگه باز بار سوم نگاه کن،
آخرش خسته میشی.
بله. خیلی متشکرم از توضیحی که فرمودید. همچنان با برنامه پرسامان قرآنی در محضر شما هستیم.
پرسمان
پاسخ به پرسش‌های قرآنی شما شنوندگان گرامی رادیو معارف.
جناب استاد، آنچه که در جهان اتفاق می‌افته از خیر و شر، بالاخره میشه به خداوند نسبت داد هم خیرات رو هم شرها رو، یا اینکه نه ما خیرات رو به خداوند نسبت بدیم و شر رو به شیطان نسبت بدیم؟ مثلا اینکه یه نفر هدایت میشه، این هدایت رو به خداوند نسبت بدیم، اگر یه نفر گمراه بشه بگیم که این کارش به اصطلاح شیطانه، چون خداوند که اراده گمراهی کسی نمیکنه. کدوم یکی از این حالت درسته از نظر قرآن و عقاید درست اسلامی؟
ببینید هر فعلی در عالم هستی اتفاق میفته تحت عنوان صفت افعال الهیه،
یعنی میشه به خداوند نسبت
داد. و بعدشون میگه که خب نظر دیگه اینه که ماها میگیم، ما شیعه معتقدیم که نه، برخی از افعال رو به خدا میشه نسبت داد، برخی رو به شیطان میشه نسبت داد. خب اشتباهات جدی توی این هر دو نکته وجود داره،
یعنی هر دو دیدگاه
به این شکل نیست دیگه،
کامل نیست.
بله کامل نیست، یه بخشی شد. از نگاه کلان بله، هیچ برگی از درخت بدون اذن خدا نمیفته و اگر کسی هم شیطان او رو تحریک میکنه و منحرف میکنه، اگر این قدرت شنیدن، قدرت فهمیدن رو به انسان خدای سبحان نمیداد و اگر این قدرت اختیار و انتخاب رو خدای سبحان به انسان نمیداد، انسان اون مسیر انحرافی رو انتخاب نمیکرد. پس این قدرتی که خداوند به انسان داده و قدرت انتخابی که به انسان داده، اینا همش به خدا برمیگرده. حتی اون اغواگری که شیطان داره، اون هم باز به اذن کلی الهیه، یعنی او را هم خدای سبحانشون از جن دیگه، اون مختاره و جن مؤمن داریم، جن کافر داریم، شیطان از جن کافره، متکبره، کفر ورزیده به حقایق.
یا انسان‌هایی که دیگرانو منحرف میکنن
و انسان‌ها، حالا دیگه اونم انسان‌های شیطان صفت.
بله، قدرتش بالاخره در دیدگاه کلی در اذن خدا بود.
بله دیگه، اذن خداوند اگر این اذن را نمیداد، مثل ملائکه، به ملائکه این اذن را نداده که او مختار باشه و هر مسیری که خودش خواست انتخاب بکنه. پس این از حیث اینکه قدرت داده، تمام. اینجا هم زیاد مثال زدم، مثلا فرض کنید یه کسی پدرش بهش پول میده، میگه برو تجارت کن، و اون اگه سود بکنه، بابا میگه خب ببین من به این قدرت دادم که اون سود کردی، درسته دیگه؟ من فرزند نمیگه نه اصلا به شما ربطی نداره، میگه پولش
خودم سود کردم،
من خودم سود کردم. لذا قارون هم همین خطا رو کرد دیگه، خدای سبحان فهمید این توانی که داری، این رزق روزویی که به شما داده شده، من بهت دادم. قارون برگشت اعتراض کرد، گفت نه، من خودم متخصص بودم، هیچ ربطی به خدا نداره و منم دوست ندارم پولی که دارم به کسی احسان کنم. خب از این یک نکته، تمام اتفاقاتی که در عالم هستی میفته، همه اینها به اذن الهیست. این درسته
به این معنا که فرمودید؟
بله. بله. حالا اینجا ما یه تقسیم میکنیم، بحث اتفاقاتی که در طبیعت میفته، زلزله است و سیل است و اینها، صاعقه است و اینها، از اختیار انسان خارجه، اینا همش به اذن الله است و در اختیار خدای سبحانه. میاد تو بحث انسان، انسان چون مختاره، خدای سبحان این قدرت را به این اذن را به این اختیار را بهش داده که انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا، من راه را بهت نشون دادم، میخوای راه راست را انتخاب کن، میخوای راه منحرف را انتخاب بکن. حالا در اینجا که بحث راه منحرف رو خود انتخاب بکنه، یا هوای نفس گولش میزنه و از هوای نفسش تبعیت میکنه، نه از خدا، یا از شیطان، یعنی یا از دشمن درونیش تبعیت میکنه و منحرف میشه، یا از دشمن بیرونیش که شیطان باشه تبعیت میکنه. حالا اینجا انسان هم اختیاری دارد، اگرچه این اختیار به اذن الله هست. به خاطر همینی که انسان ها همدیگه رو تشویق یا تقبیح میکنن، یعنی فرض کن یک کسی رفته یک کسی رو کشته، هیچ کس نمیگه که خب این بیچاره که رب به اینا رفت نداره، که این در
اراده خدا
بر اراده الهی تعلق گرفته و در علم الهی این گونه بود که این تقصیر، پس دیگه نباید محاکمه بشه، ولی هیچ عاقلی چنین برداشتی نمیکنه.
بله.
پدری دوتا فرزند داره، یکیش راه منحرف رفته معتاد شده، یکی راه درست رفته، پدر حتما اون کسی که راه انحراف رفته تشر میزنه، اعتراض میکنه، خب تو پسر منی، تو آبرو منو بردی، هیچ وقت نمیگه که خب آقا تو بیچاره تو تقصیر نداری دیگه، در تقدیر الهی این بوده که شما مثلا معتاد بشی، در تقدیر، نه اینجوری که نمیگن که.
بله.
این معنیش اینه که بخشی از این انتخابات و اختیار رو خدای سبحان در اختیار انسان قرار داده.
بله. پس حاصل کلام این شد که از این حس که همه چیز در اذن خداونده، به اذن خداوند انجام میشه و این که انسان ها مختارن که راه درست رو برن یا راه نادرست رو برن، این هم به اذن خداونده، از این باب میشه در واقع میشه به خداوند نسبت داد. ولی از باب این که یه نفر راه نادرست رو انتخاب میکنه خودش، دیگه این رو نمیشه به خداوند نسبت داد.
اگرچه این از نگاه کلانش که خداوند اذن داده و این اذنی که خدا داده و قدرت انتخابی که خدا بهش داده داره انتخاب میکنه منحرف میشه، اون اذن رو خدا داده.
بله. ولی اختیار کار نادرست رو به خداوند نمیشه
نسبت داد.
نسبت داد. بله. در واقع اون اذنه و اون اذن کلی، اختیار در واقع انتخاب خداوند هست و تقدیر خداوند است، نه انتخاب این شخص که اصلا کار بد رو انتخاب کرده و راه نادرست رو، یا دیگران رو منحرف کرده یا افرادی رو بکشه مثلا. بله. ظلم کنه، اینها رو نمیشه به خداوند نسبت داد. اصل اختیار رو میشه به خداوند نسبت داد، اما اختیار کارهای زشت از طرف انسانها رو نمیشه به خداوند نسبت داد.
لذا است که بهشت و جهنم وجود داره. بله. اگه اینجوری بود که همه بعد میرفتن بهش دیگه.
بله.
لذا محاکمه میکنه، لذا است که سوال میکنه.
بله. همونجوری که فرمود تحسین و تقبیح و مذمت اصلا با این سازوکار عمل به معنا پیدا میکنه. بله. خیلی متشکرم از توضیحی که فرمودید. همچنان با برنامه پرسمان قرآنی در محضر شما عزیزان هستیم. فاصله از اتاق فرمان میگیریم و من سوال دیگری رو مطرح میکنم.
الملك القدوس السلام.
پرسمان.
المؤمن المهيمن. العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون.
پرسمان. پاسخ به پرسش های قرآنی.
جناب استاد، یکی از عزیزان سوالی درباره آیه 12 سوره مبارکه اسراء دارن، اگر اجازه فرمایید این آیه را هم با هم بشنویم و بعد من سوال رو مطرح
کنم.
آیه 12 سوره مبارکه اسراء رو شنیدیم با قرائت استاد حمدی زامل از قاریان کشور مصر. عزیز شنونده سوال کردن که مقصود از جمله آخر که با تأکید هم بیان شده و ظاهراً عموم و اطلاق هم دارد چیست؟ آیا واقعاً خداوند همه چیز را مفصلاً بیان فرموده که این گونه با تأکید می فرماید و کل شیء فصلناه تفصیلا؟ در خدمتون هستیم.
بله. خب آیه رو خوب شنیدن. من اگه اجازه بدید ترجمه داشته باشم. یکی از آیاتی که داره خدای سبحان نشانه های خودش رو در اصل اون بحث توحید، نشانه های آشکار تجلی خودش رو داره بیان میکنه، یکی بحث شب و روزه. و جعلنا اللیل و النهار آیتین. اینا دو تا آیه، دو تا نشانه است، دو تا علامت. فمهون آیت اللیل و جعلنا آیت النهار. وقتی خورشید روشن بشه خب دیگه تاریکی نیست. و روزی که آیت النهاری که مبصرتن یعنی روشنگر است، روشنگری میکنه. ده تب تقو فضلا من رب بکن. اینا برای اینه که شما از روز استفاده کنید و کار روزمره خودتون انجام بدید. به فایده دیگه شم اینه که ولی تعلم و عدد سنین و الحساب، هم عدد سالها رو داشته باشی هم حساب کتاب خودت بر اساس این لحظات و ساعات روز و شب حساب کنی. در ادامه فرمود به کل شیئن فصلناه و تفصیلا. ایشان سوالش اینه که خب پس بنابر این خدای سبحان همه چیز رو به تفصیل و آشکارا بیان کرد، آیا این چنینه؟ قرآن یکی از اسماش چیه؟ بیانون دیگه، بیانون لناس،
هزا بیانون لناس،
تبیانون لکل شیء، بیانگر روشنگر هر چیزی. تعبیری که علامه طباطبایی در ذیل این آیه داره اینه که خدای سبحانه میخواد بگه در